دست آوردیم ولی نتونستیم حفظش کنیم.
کیفیت پایین کالای ما به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی ماست یا دلیل دیگه ای داره؟
نه بیشترش بیشتری ضعف مالی واحدهای تولیدی ماست. واحدهای تولیدی ما از نظر مالی مشکل دارن، بانک ها نمیتونن بهشون کمک بکنن، خودشون هم وضعیتی دارن که نمیتونن تامین سرمایه در گردش بکنن. اونجا ما اشکال اصلی رو داریم. اگه اون اشکالمون رفع بشه ما باید بتونیم چیزایی که میفرمان در بارد واحدهای کوچک تولید در مناطق صنعتی، چرا بهشون نمیرسیم؟ ببینیم نیازشون چیه، نیازشون رو برطرف کنیم. ما نیازشون رو برطرف نمی کنیم ولی توقع داریم که اینا در بازارهای دنیا حرف اول بزنن. نمیتونیم بزنیم. من میرم تو بازار دنیا ولی میرم کیفیت کالام با اون بازار نیست، در نتیجه از اون بازار چندی میمونم، نمیتونم حفظش کنم، از دستش میدم.
بسیار آقای عزیز محمدی، نکته‌ای دارید در این خصوص؟
واقعا نکات حرفه‌ای رو جماعت‌گرا عنوان فرمودن، کاملا بنده با فرمایشات شما موافق هستم. به هر حال بحث تامین مالی این واحدهای صنعتی علل خصوص سرمایه در گردشش، بحثش بررسی و شناخت رو اون بازارهای هدف رو، ما اون چی محصولی که تولید میکنیم یه شعار خیلی محوری ما داریم، همیشه حق با مشتری است. مخصوصا بازارهای صادراتی، اون چی ما میخوام به اونها ارائه بدیم، باید در واقع انتظار و توقع اونها رو از جمیع جهات، چه بود فرهنگیش باشه، چه کیفیتش باشه، چه قیمتش باشه، از همین ابعاد باید کار بشه رو اینها. تولید کننده
توقع که من دولت هم دارم.
بله بله،
در این کشورهایی که همین کشورهای همسایه
بله.
ما همه اونجا سفارت داریم، وابسته بازرگانی داریم. خود وابسته بازرگانی من نگاه کنم اون کشور چی نیاز داره، ما نیازش رو برطرف کنیم. ما اینم ضعف اونه که وابسته های بازرگانی ما تاجر نیستن و تجارت ندیدن و دنبال این هستن که فلان زندگیشون بگذره صبح رو شب کنن. ما یک ضعف بزرگ رو نداشتن وابسته های بازرگانی خیلی خوب در همین کشورهای همسایه هستیم.
بسیار.
این رو هم باز برطرف کنیم.
البته چندی پیش در خصوص اعزام سفرای ایران به کشورهای مختلف که صحبت شد، وزارت خارجه یکی از سیاستاش این بود که یکی از مأموریت‌هایی که به سفیران ایران ابلاغ میکنه بحث رایزنی‌های اقتصادی است. نمی‌دونم چقدر این اتفاق افتاده در خصوص کشور ما. خیلی متشکرم. ممنونم از شما جناب آقای عسکرولادی. درود بر شما.
من به همه‌تون خداحافظی می‌کنم. شب بخیر میگم، التماس دعام دارم.
زنده باشید. ممنونم، خدا نگهدار. آقای عزیز محمدی بسیار متشکرم.
خیلی ممنون و من هم سپاسگزارم از این برنامه خوبتون. امیدوارم که صحبت‌های ما مفید و فایده شده باشه بر شنوندگان عزیز. در ترتیب هم توی کشور فرمود مقوله صادرات بسیار مهم هستش و در بحث رایزن‌های بازرگانی واقعا با اهتمامی که وزارت صنعت مردم تجارت با وزارت امور خارجه هم هنگی‌های صورت گرفته، تلاش بر این هستش که این عزیزان به اصطلاح از نفراتی باشن که به صورت حرفه‌ای تخصص خوب کافی رو در از بعد شناخت اون کشور بازارها داشته باشن و از این طرف تولید کننده های ما رو بتونن حلقه اتصال اینها باشن که انشالله روز به روز شاهد ارتقاء صادرات غیر نفتی باشه.
انشالله. خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.
من هم متشکرم. شما باشن از این به خدای بزرگ.
زنده باشید. دوستان خوب شنونده، در خصوص ضعف زیرساخت های صنعتی کشور برای توسعه صادرات گفتگو کردم با جناب آقای اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و از فعالان با تجربه اقتصادی کشور، و جناب آقای محمدعلی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. ساعت 19:33 است. با بدون خط خوردگی همچنان ما رو همراهی کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
با توجه به روندهای گذشته اروپا و مناسبات راهبردی آنها با آمریکا، آیا کاهش تعهدات ایران میتونه موازنه امنیتی اروپا در قبال ایران و آمریکا رو به نفع تهران جابجا بکنه؟ این سوالی است که پاسخش رو از زبان جناب آقای دکتر ابوذر گوهری مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام خواهیم شنید. آقای دکتر گوهری مقدم سلام، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب علی عرض سلام دارم و خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
آقای گوهری مقدم، شما فکر میکنید که با توجه به کاهش تعهدات ایران، آیا این موضوع میتونه موازنه امنیتی اروپا رو در قبال ایران آمریکا به نفع تهران جابجا بکنه؟
بله ببینید، نکته ای که باید اینجا توجه بکنیم این هستش که بعد از خروج ایالات متحده از برجام در یک سال و اندی گذشته، یک سال و حدود دو ماه گذشته، اتفاق خاصی در حوزه انجام تعهدات اروپا و امریکا، مجموعه غرب در قبال جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. هرچند مقامات اروپایی به شکل لفظی در مواقع مختلف صحبت از لزوم اجرای تعهدات خودشون میکردن، اما در عمل اتفاق ویژه‌ای صورت نگرفت. اما در دو ماه گذشته بعد از اعلام کاهش تدریجی تعهدات برجامی جمهوری اسلامی و گام‌های عملی که عملاً برداشته شد، این پیام مخابره شد به مجموعه غرب، یعنی اروپا و امریکا، که بعضن کاملا هماهنگ با هم عمل میکردن، که اگر موافقت نامه‌ای قرار هست انجام بشه و طرفین سود و منافع او رو ببرن، باید تعهدات هم طرفینی انجام بشه و نمیشود که فقط ایران یک طرفه این تعهدات رو انجام بده. لذا اومدن و با کاهش این تعهدات این پیام به اون طرف مقابل مخابره شد که باید اونها هم تعهدات رو عمل بکنن. اتفاقی که افتاد این هستش که راهبرد و تغییر محاسبه‌ای رو جمهوری اسلامی خواست اتفاق بیفته در جناح غرب و به خصوص اروپایی ها برای اینکه عملیاتی بکنن تعهداتی رو که داشتن. به نظر میرسه این گام ها که هرچند ممکن هست در واقع به لحاظ فنی گام های بلند و قابل توجهی هم نباشه، این پیام رو به شکل کامل مخابره کرده باشه و ما معتقد هستیم که اگر قرار هست به نتیجه انشالله موفقی هم برسه و عملیاتی هم بشود، باید گام‌های جدی‌تری هم در این زمینه برداشته بشه. مسئله‌ای که مهم هست و باید توجه بکنیم این هستش که اروپایی‌ها همونجور که عرض کردم در زمین آمریکایی‌ها بازی می‌کردن و شاید تا اندازه‌ای در حال حاضر هم بکنن، هرچند الان احساس خطر کردن و تلاش می‌کنن که ابتکار عمل رو به دست بگیرن. اروپایی‌ها تلاش می‌کنن از طرف آمریکایی‌ها زمان بخرن. اروپایی‌ها از این تحقق دو تا سناریو در دو سر طیف نگران هستند. از یه طرف اروپا نگران هستش که افزایش تنش بین ایران و ایالات متحده و درگیری احتمالی به زعم اونها و شاید در بالاترین سطح شاید درگیری نظامی و جنگ منافع اونها رو به خطر بندازه به دلیل افزایش قیمت نفت و منافع منطقه‌ای. سر دیگر طیف این هستش که نگران این هستن که خروج ایران از برجام و حرکت به سمت کاهش تعهدات برجامی روند هسته‌ای شدن ایران رو تسریع بکنه. لذا اینها سعی کردن ما بین این دو سناریو رو بگیرن و سعی بکنن در حال حاضر روند هسته‌ای شدن ایران رو و در واقع کاهش تعهدات برجامی رو کند بکنن. و لذا شما شاهد این هستید که کشورهای مثل فرانسه پیشنهاداتی رو همین وسط مطرح میکنن
با هدف اینکه مقدم اونها که کاملا واقفن به اینکه ایران اصلا به سمت هسته‌ای شدن پیش نمیره، یعنی تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی صلح‌آمیزه. این نکته و نکته دیگه اینکه اصلا چرا اونها دنبال خریدن زمانن با توجه به اینکه به این مسائل آگاهن؟ آمریکا دقیقاً ماهیت اتحادیه اروپا رو هدف قرار داده با بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپا. چه منافعی براشون خواهد داشت این موضع‌گیری‌ها؟
ببینید، آمریکایی‌ها این پیام رو همیشه برای اروپا داشتن که اگر ایران به سمت هسته‌ای شدن و یا به تعبیر خودشون به زعم خودشون سلاح هسته‌ای هم برود، با توجه به نزدیکی جغرافیایی اروپا تهدید هست و همیشه سعی کردند که در واقع یک مقدار اروپایی‌ها رو مجبور به فشار به جمهوری اسلامی بکنن. الان هم در حال اجماع سازی هستن، یعنی تلاش میکنن در حوزه های حتی منطقه‌ای و حوزه های انرژی هم وادار بکنن که اروپا تحریم های مخصوص به خودش رو علیه جمهوری اسلامی وضع بکنه. ببینید، مجموعه غرب اساساً با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مخالف هست و ذاتاً معتقد هستش که این حق غنی‌سازی نباید وجود داشته باشه و نباید اهمال بشود. اروپایی‌ها هم بر اساس توافقی که انجام شده و یک مکانیزمی که به زعم خودشون در داخل برجام دیده شده و معتقدن خود برجام قابلیت مهار جمهوری اسلامی رو داشته، معتقدن به هر حال باید این چارچوب توافق و تفاهم حفظ بشود. آمریکایی‌ها هم نکته طنزآمیز ماجرا این هستش که علارغم اینی که خارج شدن از برجام، الان دارن به خود برجام استناد می‌کنن و معتقدن که جمهوری اسلامی داره تعهدات خودش رو نقض می‌کنه. لذا نکته‌ای که باید توجه بکنیم این هستش که اروپا سعی می‌کنه در چارچوب برجام این مسئله رو حل و فصل بکنه. سناریوهایی که وجود دارد مبنی بر این که آیا مثلا اروپا از طریق مکانیزم برجام پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع خواهد داد؟ بله. مهمترین ضرر کننده این مسئله اروپایی ها خواهند بود.
اونها سعی نمی کنند در این زمینه، فقط حرف می زنند.
بله، اما ممکن است تحت فشار امریکایی ها در میان مدت و دراز مدت اقداماتی رو بخوان انجام بدن. واگرایی های هم در خود اتحادیه هست، این که در واقع مجموعه اصلیش که در واقع 5+1 هستن و شاید مهمترینشون انگلستان که دقیقا در زمین آمریکا بازی میکنه، که اینها بخوان از تحرم فشار ارجاع به پرونده به شورای امنیت بخوان جلوی اقدامات ایران رو بخوان بگیرن و نوعی بخوان مدیریت بکنن.
بله.
اما نتیجه اصلی
اتفاق جدیدی نیست.
بله، اتفاق جدیدی نیست. نقطه‌ای که اتفاق خواهد افتاد این است که پرونده از دست اروپا خارج خواهد شد و پیکار عمل میفته دست امریکایی‌ها و به نفع خودشون نیست و در کوتاه مدت به این سمت هم نخواهند رفت، اما سعی میکنن که در واقع این هراس و یا این تردید رو به جمهوری اسلامی القا بکنن که شما مجبور هستید که تن در بدید به خواسته های ما در ازای اون چیزی که در واقع تحت عنوان اینسپکس اومده و بسیاری از خواسته های جمهوری اسلامی، خواسته های به حق ما رو هم در واقع محقق نمی کنه. این فضای کلانی هستش که در واقع اروپایی ها در قبال ما هستن. اما نکته مهم که مربوط به سوال جناب علی هم هست جنبندی بکنم این که دقیقاً محاسبات در واقع امنیتی اونها، حتی محاسبات راهبردی مجموعه غرب، یعنی هم اروپا و هم امریکا، بعد از این اقدامات جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده و اگر ما بخواهیم که مؤثر باشد باید در واقع بدون اینکه ذره‌ای از این سیاست کوتاه بیاییم همین روند رو انشالله ادامه بدیم تا بتوانیم به حقوق و حقای خودمون برسیم.
بسیار متشکرم از شما. از شما بخیر باشه آقای دکتر گواری مقدم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم. آخرین تحولات رو در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با دکتر ابوذر گوهری مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
سیاست بدون خط و بگی.
بدون خط خوردگی رو میشنوید، بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلیمون. با انتشار عکس کمپ منافقین در تیرانای کشور آلبانی و فعال بودن تعداد کثیری از مزدوران این گروهک تروریستی، حاکی از این است که گروهک تروریستی منافقین به صورت فعال همزمان در دو جبهه سخت و نرم علیه ملت ایران فعالیت میکنند. اما سوال اینه که مهمترین الزامات دولت و نهاد حاکمیت در این خصوص چیست؟ پاسخ این سوال رو از زبان جناب آقای حمید مقدمفر، کارشناس مسائل سیاسی، میشنویم. آقای مقدمفر سلام، وقت شما بخیر، منتظریم که جواب این سوال رو از زبان شما بشنویم.
باشم، بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. حضورتون عرض کنم که این عکس پیام‌های متعددی برای ما داشت.
بله.
اولین پیام این بود که خب همین که شما اشاره فرمودین، این نیست که منافقین فقط کار ترور رو انجام بدن. مردم ما منافقین رو با اون ایده از تروری که در ایران انجام دادن به این چهره تروریسم رو از اینها میشناسن. اما واقعیت اینه که اینها بعد از دوران جنگ و مزدوری که اینها برای صدام میکردن در دوران دفاع مقدس، بعد همینطور دست به دست شدن. یعنی مدتی عربستان از اینها استفاده میکرد، مدتی امریکایی ها در حوزه‌های خود عراق نگهشون داشتن، اونجا استفاده میکردن. الان هم اینا شدن ابزاری باز در دست امریکایی‌ها برای عرصه جنگ نرم.
بله.
یعنی این عکس نشون میده که اینها در آلبانی نشستن، سیستم‌های مختلف مقابلشون هست، دارن طراحی میکنن در پخش خبر، شایعه، طراحی‌های مختلف، حرکتی که ما به اون میگیم جنگ نرم و با ابزارهای مختلف از این دست.
بله.
صورت میگرد. پس نشون داد که اینها از اون حوزه های ترور فیزیکی و جنگ سختی اصطلاحاً اومدن روی نرسه دارن با ما میجنگن و مردم ما. این یک پیام بود. پیام دوم، چهره های اینها نشون میداد چهره های کریهی که همه کسته افسرده، سنی هم ازشون گذشته، حالت های خیلی واقعا آدم دلش میسوخت برای اینها. اینها دولت دست دشمن در این سن و سال در این وضعیت سالها از عمر اینها میگذره، همینطور به عنوان مزدور دست این کشور میکشن قرار علیه ملت خودشون و سرزمین خودشون.
بله
این رو هم داشت. اما اینکه چه باید کرد با اینها؟ و ما در جنگ نرم اساسی ترین این هم بنابراین بخشی از جنگ نرمه، یعنی منافقینی که ایرانی هستند اصالتاً، ولی امروز مزدوری میکنند و سالهاست که در اختیار دشمنان کشورن. حالا تو اخیر جنگ نرم ما باید چطور مقابله بکنیم؟ ملت و دولت ما در جنگ نرم اصلی ترین مقابله روشنگریه، یعنی بصیرت افزاییه. یعنی وقتی ملت هوشیار باشن نسبت به تکنیک ها تاکتیک های این جنگ که معمولا دروغ و شایعه و طراحی های برای طراحی فریب، فریب افکار، افکار عمومی اینا هست، هوشیاری مردم و افکار عمومی اینا رو خدشه‌دار میکنه.
بله
این اولین نکته. ثانیا خب اینها در یک کشور بیگانه نشستن دارن عملیات میکنن. در واقع ما از نظر فنی و فناوری باید با کاری بکنیم که مانع بر اینها ایجاد کنیم، یعنی درون مقداری که سهم سخت افزاری دولت باستان مقابله این که وزارت فناوری اطلاعات و این ارتباطات اینها باید کاری بکنن نتونن به راحتی بیان در فضای افکار عمومی کشور ما بنشینن و هرچی میخوان اینجا منتشر کنن و پخش بکنن و باعث انفجار در افکار عمومی بشن.
آقای مقدم فر، علی‌رغم اینکه اینها در اروپا دیگه جایگاهی ندارن، چطور و بر چه اساسی آلبانی میزبانی گروهک منافقین رو پذیرفته؟
آلبانی سابقه داره. آلبانی به خاطر بدهکاری هایی که به اروپایی ها و امریکایی ها داره، معمولا اصطلاح در چه شرایط اینطور این گونه ای میاد و باج میده و امتیاز میده و در واقع میدان میده به این اصطلاح ها. این مال امروز هم در گذشته هم از این کارا کرده، زمان جنگ و بعد از جنگ هم آلبانی از این خدمت ها رو هم برخی از کشور اروپایی هم امریکایی ها میکرد. با یک کشور کوچیکی توانمندی نداره، ضعیفه، با پول اونها و اراده اونها اداره میشه.
بله.
اونها از این استفاده ها از این کشور میکنن معمولا.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای مقدم فر. عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
قربان شما.
زنده باشید. در خصوص انتشار عکس کمپ منافقین در کشور آلبانی و فعال بودن مزدوران این گروهک تروریستی گفتگو کردم با جناب آقای مقدم فر، کارشناس مسائل سیاسی. سامانه پیام کوتاه 3010-35 رادیو گفتگو در اختیار شماست. میتونید در طول پخش برنامه ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شماره تلفن 2786-1035 که تلفن گویای ماست، اون هم به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست. میتونید تماس بگیرید و هر نکته ای دارید مطرح بفرمایید. برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا در وبگاه iranseda.ir میتونید دانلود بکنید و نصب بفرمایید روی تلفن همراهتون و شنونده باشید. همچنان ما رو با بدون خط خوردگی دنبال کنید. در ادامه بدون خط خوردگی باز هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها. رئیس کل بانک مرکزی گفت بانک مرکزی تمام توان خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیر دولتی به کار می‌گیرد. عبدالناصر همتی افسود بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیر دولتی به کار خواهد گرفت. مدیر عامل شرکت بورس گفت برای پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها سختگیری می‌کنیم تا رسالت خود را به نحو احسن انجام دهیم. علی صحرایی در خصوص روند عرضه های اولیه در بازار پس از پتروشیمی نوری گفت هر شرکتی برای عرضه اولیه در بورس تهران آماده باشد، از طریق بخش بازار اطلاعیه مربوطه به آن منتشر میکنیم تا عموم مردم در جریان قرار بگیرند. ساعت 19:49. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اما در مجلس شورای اسلامی قانون حذف سود و جرایم مضاعف بانکی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این موضوعی است که در این خصوص می‌خوایم از زبان جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس بیشتر بشنویم. آقای حاجی دلیگانی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، وقت شما و همه
زنده باشید. آقای حاجی دلیگانی، این بحث حذف سود و جرایم مضاعف بانکی امروز به تصویب نماینده‌ها رسید. چطور شد که به این جمع‌بندی رسید مجلس شورای اسلامی؟
از اون که به تصویب هنوز نرسید، بلکه
در صحن علنی مجلس شد.
دو فوریت اون به تصویب رسید. یعنی اینکه به هر حال این موضوع بسیار مهمی است و ظرف 72 ساعت کنسرم برسید، کمیسیون تخصصیش که کمیسیون برنامه بودجه هست رسیدگی بکنه و گزارشش رو به سهم بده.
بله.
البته سابقه موضوع در بودجه سال 98 هم بود.
بله.
ولی اونجا بنابع دلائلی توسط شورای محترم نگهبان ایراد بهش گرفته شد.
بله.
و بعد مجلس رموز خودش اصرار کرد به شورای به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اونجا هم چون دو سوم رو رأی نیاورد، ولی بر صورت ما با یک سری اصلاحاتی اون رو مجدداً امروز بهش در واقع رأی دادیم.
بله.
چون معتقد منافع زیادی رو برای کشور داره و همونطور که در دفاع از این دو فوریت بنده در صحن مجلس عرض کردم، بالغ بر 15 میلیون پرونده‌ای که گیر چنین مطلبی هست در بانک‌ها.
بله.
این رو میتونه اگر درست قانون نهایی بشه و درست هم اجرایی بشه رفع بکنه و ثمرات مثبتی رو برای رونق اقتصادی و برای رفع و رجوع مشکلات عامه مردمی که برحال گرفتار مسائل مربوط بانک ها و مؤسسات مالی هستن انجام.
خب این خبر خیلی خوبی میتونه باشه تصویب این قانون.
بله.
اما بفرمایید که کدوم گروه ها و بخش ها مشمول این قانون میشن؟
ببینید اون الان سیستم بانک ها به این سطح که سود روی سود میگیرن که برحال از لحاظ شرع مقدس هم مشکلاتی داره.
بله.
و ما عبارت روز داشتیم که اگر این طرح تصویب بشه در واقع رفع جنگ با خدا هست. وام هایی که افراد دریافت میکنن و به جهت اینکه در دلیلی مشکلی پیش میان قسطی عقب میمونه و بعدا اینها روی هم تلمبار میشه، بعد از اون باز سود میگیرن. یعنی این که مثلا شما هر سرمان 20 میلیون تومان از بانکی وام گرفتید، بعدا ماهی اونه بایستی سود اون از کنم که پولی که گرفتید رو بپردازید، قسط اصل پول رو هم بپردازید. اما حالا اگر که اینا جمع شد یک جایی و شما نتونستید بپردازید، میان و از خود اون سود هم باز سود بانک ها روی اون سود میکشن و بر میدارن و از شما مطالبه میکنن.
آقای حاجی دلیگانی این بخشش رو متوجه شدیم. نکته‌ای که من مورد سوالم بود این که این قانون اگر مصوب بشود مشمول همه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی میشود، یعنی شرکت‌ها، کارخانه‌ها، صنایع کوچک و اشخاص حقیقی که ممکنه به صورت یک شخص وام گرفته باشن از بانک‌ها.
بله، منتها به یه سختی گذاشته شده در این موضوع که البته این سقفشون حالا ممکنه تغییر بکنه. در کمیسیون اجازه بدید که من عددش رو اینجا ذکر نکنم، ولی قطعا شامل اونهایی که با وام های کلان گرفتند و ابر وام گرفتن نمیشه، اما شامل عموم مردم میشه که یک وامی رو گرفتند ولی هم از دیرکرد مجدد دارن سود ازشون میگیرن، هم سود رو سود ازشون میگیرن. اینا البته عطب ما سبب نمیشه.
بله آقای حاجی دلیم
اونجا عطب ما سبب هم شد، ولی اون رو گرفتن از حالا به بعد از دقل این طور که یعنی اون کنتوری که الان داره سود رو سود شماره
خب آیه حاجی دلیگانی، این موضوع اگر مصوب بشود در صحن علنی مجلس و تبدیل به یک قانون چقدر میتونه به بحث رونق تولید کمک بکنه؟ آقای حاجی دلیگانی، خب گویا ارتباطمون با آقای حاجی دلیگانی صدای ما رو داری؟ عرض کردم اگر که این طرح دو فوریتی مصوب بشه و تبدیل به قانون بشه چقدر میتونه به موضوع رونق تولید کمک بکنه؟
به چی؟ به
رونق تولید. بله بله تولید. بله.
ببینید الان افرادی که وام از بانک ها میگیرند طبیعتاً عمدتاً بعداً دچار مشکل میشن.
بله.
به نحوی که اون واحدشون رو باید تحویل بدن، یعنی بانک میاد و مصادره میکنه معوض اصل وام و سودی که سود اومده و همچنین دیکر و جریمه، اما نهایی بشه طبیعتاً این حالت جلوش متوقف میشه.
بله.
و یک واحد سنتی اگر وام بدونه که بایستی فقط سود اون وامی که دریافت کرده رو بپردازه و شامل این نمیشه که از روی سود سود بخوان ازش، یعنی سود مرکب نمیخوان بپردازه.
بله بله بسیار.
بنابراین این میتونه باعث بشه که واحدهایی که در معرض ورشکستگی هستن از این ورشکستگی نجات پیدا بکنن.
بسیار متشکرم از شما آقای حاجی دلیگانی، عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خب در خصوص تصویب دو فوریت حذف سود و جرایم مضاعف بانکی برای حمایت از تولید گفتگو کردم با جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم ما رو همراهی کردید با بدون خط خوردگی. اطلاعات این برنامه رو در وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. بهترین کار براتون آرزو میکنم. ایام بکام و خداحافظ.
برنامه زنده بدون خط خوردگی حاصل تلاش همکارانم وحید موسوی و حمید عبیری تقدیم حضورتون شد در حدود یک